بسم الله الرحمن الرحیم. و لحاظا ای و لعن للعقل ان یتصور عدم جمیع الاشیاء یقسم الموجوده الى ثابت فی الذهن و غیر ثابت فی و یحکم بینهما بالتمایز. درباره وجود و عدم در حالی که در ذهن تصور بشوند بحث داشتیم و احکام این دوتا رو داشتیم توضیح میدادیم. یکی از احکامی که ما برای عدم ذکر کردیم این بود که ذهن میتواند عدم جمعی اشیا رو تصور کند. بنابراین میخوام الان نتیجه بگیریم. مطالبی گفته شد که تکرارش لازم نیست. میخوام الان از همین حکمی که کردیم نتیجه بگیریم که ذهن میتواند حتی آنچه را که در خودش آمده آن را هم معدوم فرض کند. قبلا گفتیم عدم خودش رو میتونه تصور کنه، عدم عدم را میتونه تصور کنه. الان میخوام یه چیز جدید بگیم، عدم آنچه را هم که در ذهنش آمده میتونه تصور کنه. به همین جهتی که میبینید شیء رو تقسیم میکنه به موجود فی الذهن و غیر موجود فی الذهن. تقسیم شیء به موجود فی الخارج و غیر موجود فی الخارج هیچ محذوری نداره. یه شیء در خارج هست، یه شیء در خارج نیست. اون اولی رو میگیم موجود فی الخارج، دومی رو میگیم غیر موجود فی الخارج. اما تقسیم شیء به موجود فی الذهن و غیر موجود فی الذهن به ظاهر ممکن نیست، که اصلا ما غیر موجود فی الذهن نداریم. اگر داریم تصور میکنیم شیء رو، داریم تصور میکنیم، اون شیء موجود میشه تو ذهن، نمیتونیم بگیم غیر موجود فی الذهن. اونی که موجود در ذهن حکم میکنیم به این که موجود در ذهن، این محضور نداره. اما اونی که میاد تو ذهن حکم میکنیم به این که غیر موجود در ذهنه، با این که موجود در ذهن، یعنی تصورش کردیم بعد تقسیم کردیم. وقتی ما شیء رو تقسیم میکنیم به موجود فی الذهن و غیر موجود فی الذهن، همون غیر موجود فی الذهن هم داره تصور میشه. وقتی تصور شد میشه موجود فی الذهن. وقتی چطوری حکم میکنیم به غیر موجود فی الذهن؟ میفرماد علتش همینه که ذهن میتواند همونی رو هم که موجود شده غیر موجود ببینه، چون تواناییه در که عدم دارد هم میتواند عدم جمعی اشیاء خارجی رو تصور کنه، هم عدم عدم رو، هم عدم خودش رو، و هم عدم آنچه را که خودش تصور کرده، که الان مورد بحث ما این آخری است. این رو هم میتونه تصور کنه، چرا؟ چون قدرت رو از تصور عدم داره. بعد اشکال پیش میاد که این شیء که الان موجوده و او داره فرض میکنه او را آن را غیر موجود، لازم میاد که این شیء هم موجود باشه هم غیر موجود، چون ذهن داره تصورش میکند غیر موجود در حالی که الان موجوده. موجود ذهنی است، در این حال داره وجود ذهنی رو ازش میگیره، نه وجود خارجی رو. پس شیء لازم میاد شیء هم موجود فی الذهن باشد به خاطر اینکه واقعا موجوده، هم غیر موجود باشد زیرا ذهن رو داره غیر موجود میبینه. فیلزم تناقض. این فرمان جوابش دادیم، جواب همونی که گفتیم، موجود است به وجود ذهنی، غیر موجودش غیر موجود است بالفرض. یعنی اگر این موجود ذهنی رو ملاحظه کنی به اعتبار اینکه موجود ذهنی است موجوده، به اعتبار اینکه فرض کردی که نیست معدومه. و چون دو تا اعتبار فرق میکنن اجتماعی نقیصه لازم نمیاد. این موجود مقیدن بالوجود ذهنی موجود است، مقیدن بالفرض معدوم است. و این موجود وقتی مقیده به وجود ذهنی شود غیر از این موجود میباشد وقتی مقیده به فرض شود. پس دو تا موضوع در یکی حکم وجود میکنیم، در یکی حکم بعدم میکنیم، اجتماعی نقیصه فی موضوع این واحد لازم نیامد و اشکالی نداره. که اینو قبلا گفتیم دیگه، حالا فقط تذکر عرض کردم. پس حکم این بود که ذهن میتواند عدم آنچه را که در خودش آمده تعقل کند و تصور کند. و به تعبیر خواجه میتواند موجود را، یعنی موجود فی الذهن را تقسیم کند به موجود فی الذهن و غیر موجود فی الذهن، در حالی که غیر موجود فی الذهنش مشکل داشت و ما گفتیم این مشکل برطرف میشه چون ذهن قدرت دارد عدم را تصور کند، عدم آنچه را که در خودش هست نیست تصور میکند، و بعدم گفتیم اجتماع نقیزن لازم نمیاد. پس سه تا مطلب گفته شد، یکی این که تقسیم میکنیم موجود ذهنی رو به موجود فی الذهن و غیر موجود فی الذهن، به عبارت دیگر ذهن تصور میکند عدم آنچه را که در خودش آمده. این یه مطلب بود. مطلب دوم، چگونه غیر موجود فی الذهن را، چگونه موجود فی الذهن را که داره تصور میشه ما غیر موجود فی الذهن میبینیم تا یکی از اقسام موجود فی الذهن قرارش بدیم. جواب این سوال اینه که ذهن قدرت دارد که اونی رو که در خودش آمده معدوم ببیند. مطلب سوم اینه که اگر اونی که در خودش آمده معدوم ببیند، با توجه به اینکه او در واقع موجود است، یلزم اجتماع وجود و عدم برای همیشه. جواب دادیم که اجتماع وجود عدم یعنی اجتماع نقیزن لازم نمیاد، زیرا موجود متحیث به دو حیثه و با هر حیثی موجودی است جدای از اون دیگری، بنابراین این دوتا یعنی وجود و عدم در یک شی جمع میشوند تا اجتماع نقیزن لازم بیاد. اینا مطالبی است که همش نظیرش گذشته، لذا خیلی توضیح بیش از این لازم نداره. صفحه 482 هستیم، سطر 4. ولی هازا، یعنی ولأن للعقل ان يتصور عدم جميع الاشياء، چون عقل می تواند عدم جميع الاشياء را تصور کند، همونطور که عدم خودش را تصور کرد، عدم عدم را تصور کرد، همچنین می تواند عدم آنچه را که در خودش آمده نیست تصور کند. که الان بحث ما در همین سبونی است که عدم آنچه را که در خودش آمده تصور کند و قهرن موجود ذهنی رو به دو قسم تقسیم کند، بگه موجود فی الذهن و غیر موجود فی الذهن، با اینکه تو ذهنه اما او را معدوم ببینه بگه غیر موجود فی الذهن. تقسیم به موجود فی الذهن مشکل نداره، تقسیم به غیر موجود فی الذهن مشکل داره که اونو داریم الان توجیه میکنیم. یقسم یعنی عقل، یقسم العقل موجود را الى ثابت فی الذهن و غیر ثابت فی الذهن، که این غیر ثابت فی الذهنش ولی مشکل داره و میخواییم توضیح کنیم. و یحکم بینه هما به تمایز، تقسیم میکنه، تازه بعدم حکم به تمایز میکنه. حکم به تمایز که میخواد بکنه دوتا رو باید ببینه، دوتا رو باید تصور کنه تا بگه این غیر از اونه. تا تصور کرد دوباره همون غیر ثابت فی الذهن میشه ثابت فی الذهن، با اینکه ثابت فی الذهن میگه غیر ثابت فی الذهن. ما استدعاء ذلک، ذلک یعنی حکم به تمایز یا تقسیم، البته پاورقیتون تقسیم نمیشه، تقسیم هم مانع نداره، تقسیم و تمایز، حکم به تمایز، مهم حکم به تمایزه، ولی خود تقسیم هم بله مستلزم تصور هر دو قسمه. قهرم غیر ثابت تصور میشه، تا تصور شد موجود میشه. حکم به تمایز هم مستلزم تصور متمایزه اینه. پس تا خواست حکم به تمایز بکنه اون غیر ثابت رو تصور میکنه، تا تصور کرد اون غیر ثابت میشه ثابت. ما استدعاء ذلک، ذلک یعنی حکم کردن و تقسیم کردن، استدعا می کند که تصور کند این ذهن ما لیس به ثابت فی الذهن را، فی الذهن متعلق به ثابت، متعلق به تصور نیست، لازم میاد که ذهن تصور کند ما لیس به ثابت فی الذهن را، چون یکی از دو قسم اینه، یکی از متمایزه اینه. پس چه تقسیم کنه، چه حکم به تمایز کنه، یکی از دو قسم را در تقسیم و یکی از متمایزه این رو در حکم به تمایز باید تصور کند، یعنی ما لیس به ثابت فی الذهن رو باید تصور کنه. المستلزم صفت برای تصوره، چنین تصوری مستلزم اینه که اون ما لیس به ثابت فی الذهن ثبوت فی الذهن پیدا کنه، چون تصور شده و چیزی که تصور میشه ثبوت پیدا میکنه در ذهن. این مالیسه به ثابتن رو داره تصور میکنه. وقتی مالیسه به ثابت رو تصور کرد، با این تصور اون مالیسه به ثابت میشه ثابت به ضروره. لیکن لا محذور فیه لما عرفت. اولا شدنیست این تصور، به خاطر اینکه گفتیم قدرت بر تصور عدم همه اشیا رو دارد، حتی عدم آنچه را که در خودش آمده. پس اولا شدنیست، ثانیا محذور اجتماع تناقض نداره. لما عرفت لا محذور فی یعنی محذور اجتماع تناقض درش نیست، چون قبلا دانستی که این نمیشود گفت هم ثابت است هم غیر ثابت، بلکه ثابت است به اعتبار اینکه وجود موجود فی ذهن است و غیر ثابت است به اعتبار اینکه مفروض است. همون توجیهی که خودمون کردیم، توجیه غیر رو قبول نمی کنیم، که گفت ثابت است به لحاظ مفهوم، غیر ثابت است به لحاظ افراد، اینو ما قبول نکردیم. دو تا جواب داده شد دیگه، جواب دوم رو نپذیرفتیم. جواب اول رو قبول کردیم که ثابت است به اعتبار اینکه موجود ذهنی است، غیر ثابت است به اعتبار اینکه مفروض است. در عبارتی که خوندیم یقسم الموجود داشت، که عرض کردم یقسم بخونید که به ذهن و به عقل برگرده. البته یقسم هم درست بود، یحکم هم درست بود، ولی ما اینطور نخوندیم. یقسم خوندیم، یحکم خوندیم، که به ذهن برگردونیم. علتش این بود که خواستم این انقسمه رو درستش کنم که حالا روشن میشه. و در وضع نسخ داریم و لحاظا انقسمه، انقسم الموجود، انقسم الموجود ممکنه انقسام در ذهن باشه، ممکنه انقسام در خارج باشه. اون بالا گفتیم یقسم یعنی عقل تقسیم میکنه، پس تقسیم تو ذهنه. اما انقسم که میگیم انقسم الموجود، ممکنه تو خارج منقسم بشه، ممکنه تو ذهن منقسم بشه. بنابراین اگر انقسم بخونیم عبارت یه جور دیگه معنا میشه. اون یقسم یعنی در ذهن تقسیم میکند، چون ذهن تقسیم میکنه، تقسیم تو ذهن واقع میشه و همه مطالب میامد تو ذهن. این انقسمه چون مطلقه نمیتونه اختصاص به ذهن پیدا کنه، لذا پشت سرش مرحوم لاهیجی میگه ای فزه، این فزه متعلق به انقسم است، متعلق به موجود نیست. یعنی این انقسام در ذهن انجام میشه، پس مثل همون یقسم میگه. لذا پسترش میگه فالمعال و واحدن، یعنی معال هر دو نسخه یکیست، چه یقسم بخونی چه انقسم بخونی. چون انقسم مقید میشه به فزه، فرقی با یقسم نمی کنه، لذا معال هر دو عبارت به یکیست. اشکالی در اینجا وارد میشه که اون اشکالو مرحوم خواجه میخواد جواب بده. اشکال اینه که شما دارید هوشو به تمایز، هر ذهن ما داره هوشو به تمایز میکنه، میگه ثابت فزه از غیر ثابت فزه متمایزه، هوشو به تمایز این دوتا میکنه. و دو چیز در صورتی که هویت نداشته باشند نمی شود حکم به تمایزشون کرد. نمی شود گفت این غیر از اینه، تا این و اینی نباشد نمی شود گفت این غیر از اینه. باید تمایز، باید هویت داشته باشند که بشه گفت این، بشه گفت آن، تا بگیم این از آن متمایز است. خب از هر جا حکم به تمایز کردین، طرفین حکمتون یعنی متمایزین دارای هویت هستند. این کبرای کلی. در مانعنفی شما دارید حکم میکنید به ثابت فزه و غیر ثابت فزه. پس طبق اون کبرا باید این دوتا دارای هویت باشند. ثابت فزه و غیر ثابت فزه باید دارای هویت باشند. در حالی که غیر ثابت فزه نمیتونه هویت داشته باشه. معلومه. معلوم که هویت نداره. این اشکال رو در اینجا وارد کردم. دو جواب میدن. جواب اول این که با لو فرز له هویتون، جواب اول میگن. جواب اول اینه که اصلا در اینجا لازم نمیاد که اون معدوم هویت داشته باشه. حکم من کبراتون رو قبول نداریم که میگید حکم به تمایز مستلزم این است که متمایز این دارای هویت باشن. ما بین خود هویت و لا هویت حکم به تمایز میکنیم، در حالی که لا هویت میدونیم هویت نداره، اصلا لا هویته. پس ما بین خود هویت و لاهویت حکم به تمایز میکنیم، در حالی که لاهویت لاهویت است و هویت ندارد. پس میشود گفت که حکم به متمایزه، حکم به تمایز مستلزم هویت داشتن متمایزه نیست. در اینجا همینطور حکم به تمایز کردیم بین ثابت و غیر ثابت، این مستلزم این نیست که ثابت و غیر ثابت هویت داشته باشند. این جواب به نظر جواب درستی نمیاد، چون لا هویت هویت ندارد یعنی چی؟ یعنی ذاتش هویت نیست. خب این درسته، ولی ذاتش لا هویته. اما همین لا هویت رو شما این مجموعه رو بهش یه هویت ذهنی میدید، بعدن متمایزش میکنید از هویت. مفهوم لا هویت بل هویت نیست، ولی یه دو حرفه، یکی این که لاهویت هویت نیست، یکی این که لاهویت هویت ندارد. شما میخواد این دومی رو بگید، میخواد بگید هویت ندارد در حالی که لاهویت هویت دارد. هویت نیست، درسته لاهویته، اما هویت داره، چون شما به شخصیت میدید، این شخص رو با اون شخص رو جدا جدا ملاحظه میکنید، حکم به تمایزشون میکنید. پس این فرض، این جواب جواب کاملی نیست. خود خواجه و لاهیجه متوجه هستن، لذا زود بر میگردن میگن بر فرض که هویت داشته باشد، یعنی غیر ثابت هویت داشته باشد، باز میگیم عقل میتواند اون هویت رو هم ندیده بگیرد، چون عدم همه چی رو میتونه تصور کنه. خب عدم هویت هم میتونه تصور کنه، اون وقت باز لازم میاد اجتماع هویت و لاهویت در یک چیز، این هم اشکال نداره. به همین بیانی که گفتیم، چون این شی که دارای لاهویت هست، غیر ثابت هست، غیر ثابت هویت ندارد، ندارد به اعتبار فرض، هویت دارد به اعتبار اینکه وجود ذهنی دارد. همونی که قبلا میگفتیم، به اعتبار اینکه موجود ذهنی است ثابت است، حالا میگیم هویت دارد. به اعتبار اینکه مفروض است غیر ثابت است، حالا میگیم هویت ندارد. همون حرفی که در ثابت و غیر ثابت میگفتیم، در هویت و هویت داشتن و هویت نداشتن میگیم. پس اولا جواب این شد که غیر ثابت هویت ندارد و لازمم نیست که هویت داشته باشد، اون کبراتون رو قبول نداریم. این جواب اول، و گفتیم این جواب کامل نیست. وارد جواب دوم شدیم، گفتیم همون حرفی که ما در ثابت گفتیم همونو در هویت میگیم. در ثابت چی گفتیم؟ گفتیم این امری که غیر ثابت است، به لحاظ اینکه موجود ذهنی ثابت است، به لحاظ اینکه مفروض هست که غیر ثابت است، غیر ثابت است. همینی که ما جمع کردیم ثابت و غیر ثابت رو در این شیء واحد به دو حیثیت، همین مجوز میشه که هویت و لاهویت هم در همون شیء واحد به دو حیثیت جمع کنیم. یعنی بگیم این شیء هویت دارد به لحاظ اینکه موجود ذهنی است، هویت ندارد به لحاظ اینکه اینجوری فرض شده که هویت ندارد. پس همون جوابی که در رفع اجتماع نقیزین از ثابت دادیم، در رفع اجتماع نقیزین از هویت میدیم. قوله مبتداست. بعد از که ذکر قوله میکنه، جواب و دخل مقدر خبرش. قوله و هوه، هوه یعنی حکم رو تمایز. لا یستد الهویه لکل من المتمایز. اینجا مستدعی هویت لکل من المتمایز نیست، یعنی کبرای کلی رو قبول نداریم که تمایز مستلزم حکم به هویت است. ممکنه در جای ما تمایز رو داشته باشیم، حکم به تمایز رو داشته باشیم، دو طرفمون یا یک طرف هویت نداشته باشه. دو طرف حکم، یعنی متمایزین، یا یک طرف هویت نداشته باشه. که مثال زدیم خود هویت و لاهویت رو با هم حکم به تمایزشون میکنید، در حالی که لاهویت هویت نداره. این جواب اوله. هو لا یستد الهویه لکل من المتمازه ولو فرز لهو. شروع به جواب دومه، من این لو فرز در خارج جواب اول گرفتن اشتباه بود. لو فرز لهو شروع به جواب دومه. ولو فرز لهو هویتون، اگر برای این غیر ثابت یا برای کل من المتمایزین هویت باشد، لکان حکم هویت حکم ثابت. همونطور که ثابت و غیر ثابت رو به دو لحاظ در یه چیز جمع کردیم، هویت هم حکمش همونه، هویت و لاهویت به دو لحاظ در یه چیز جمع میکنیم و تناقضی لازم نمیاد. پس اولا جواب اونی بود که لازم نمیاد غیر ثابت هویت داشته باشد، بلکه فقط لاهویت دارد. جواب دوم اینه که غیر ثابت هم هویت دارد هم لاهویت، اما به دو اعتبار. مثل این که غیر ثابت هم ثبوت داشت هم غیر ثبوت، به دو اعتبار. حالا هم هویت دارد هم لاهویت، به دو اعتبار. ببینید تمام حرفمون سر غیر ثابت ها، به اون ثابت فعلا اصلا کار نداریم، که مشکلی نداشت. از اولی که ما بحث شروع کردیم تمام اشکالمون در اون غیر ثابت بود. الان در خود غیر ثابت هم قبلا گفتیم هم ثبوت جمع میشه هم لا ثبوت، حالا میخوام بگیم هم هویت جمع میشه هم لا هویت. همونطور که اشکال اجتماع ثبوت و لا ثبوت رو در غیر ثابت حل کردیم، حالا اشکال اجتماع هویت و لا هویت رو باز در غیر ثابت حل میکنیم. این کلام مصنف جواب دخل مقدر است که تبیین اون دخل اینه، دخل این اشکال. حکم به امتیاز داره هوبر رو بیان میکنه، مرجع هوبر رو ذکر میکنه. ان الحکم به امتیاز یستدعی، خاجتون جواب داد گفت لا یستدعی، معترض الان داره اعتراض میکنه میگه یستدعی. حکم به امتیاز استدعا میکند که برای هر یک از متمایزین هویتی باشد در عقل، و لازم می آید که هم اون ثابت هویت داشته باشد که مشکلی ندارد، هم غیر ثابت هویت داشته باشد که این مشکل دارد. و یلزم ان یکون لما لیس به ثابت فی الذهن هویتن فیه، یعنی هویتن فی الذهن، لازم هویتن فی الذهن، نه هویتن اسم یکون است. لازم میاد که برای چیزی که ثابت فی الذهن نیست هویتی در ذهن باشه. اون غیر ثابت لازم میاد که هویت داشته باشه. خب غیر ثابت هم که هست لا هویت هم داره، هم هویت دارد چون یک طرف حکم به تمایز قرار گرفته، هم لا هویت دارد چون غیر ثابته. پس یلزم که هم هویت درش جمع بشه هم لا هویت، و هوا محال به ضرور. اجتماع دوتا در یک شی محاله. تقریر جواب دوتاست. اولا من ازالک، یعنی قبول نداریم که حکم به تمایز مستلزم هویت متمایزین باشد، بلکه ممکن است یکی از دو طرف یا شاید هر دو طرف خالی از هویت باشن و در این حال حکم به تمایزشون بکنیم. الا ترا که عقل حکم به امتیاز هویت از لا هویت میکند در حالی که لیس لله هویت هویتون، برای لا هویت هویتی نیست، در این حال حکم به تمایز هست. پس معلوم میشه تمایز مستلزم هویت نیست. در مانحنفی هم همینجور حکم به تمایز بین ثابت و غیر ثابت میکنه، لازم نیست که ثابت هویت پیدا کنه یا غیر ثابت هویت پیدا کنه. این جواب اول. ولو سلم، بر فرض قبول کنیم که لا هویت هم هویت دارد، و بر فرض قبول کنیم که متمایزین باید هویت داشته باشند، هر دوشون باید هویت داشته باشه، بر فرض قبول کنیم که ظاهرا باید هم قبول کنیم. ولو سلم و فرض، اگر قبول شود و فرض شود که غیر ثابت هم هویت دارد، یا فرض شود که هر متمایزی باید هویت داشته باشه، این ان یکون لما لیس به ثابت هویتون فاعل فاعل سلمه و فرض است. اگر قبول کنیم و فرض کنیم که لما لیس به ثابت هویتی است، هویتون درست هویتون غلط نوشته، کان حکم الهویه حکم ثابت، حکم هویت هم حکم ثابت میشه، یعنی همون جواب همون توهمی که در ثابت میشد در هویت شده، همون جوابی که ما در ثابت میدادیم همون جواب رو در هویت میدیم. خود ایشون تفسیر میکنه فکما یمکن تفسیر کان حکم الهویت و حکم ثابته. فکما یمکن که ان یکون امرها ثابتن به اعتبار غیر ثابتن به اعتبار امرها دارید فکما یمکن امرها امرهو چی؟ امرها رو بالا نوشته؟ امرن ثابتن داری؟ امرون ثابتن دارم. امرون ثابتن امرون ثابتن بله امرون خوبه امرون خوبه. فکما ان یکون امرون ثابتن به اعتبار اصلا همین درست امرها ضمیرش به کجا برمیگرده؟ اگه امرهو بود برمیگرسون امرهما؟ نه اصلا در هر صورت کتاب شما اون بالا نوشته معلومه که خودشم میدونسته اضافه است. امرون خوبه. اگه امرها باشه ضمیر باید به غیر ثابت برگرده. غیر ثابت که مؤنث نیست. امرهو شاید درست باشه، حالا هیچ کدوم نباشه بهتره. کما یمکن ان یکون امرون ثابتن به اعتباری، یه امری حالا هرچی هست ممکن است ثابت باشد به اعتباری و غیر ثابت باشد به اعتبار دیگر. یعنی اجتماع ثابت و غیر ثابت در یه امر اشکال نداره. یه امری میتواند ثابت باشد به اعتبار موجود ذهنی بودنش، میتواند غیر ثابت باشد به اعتبار مفروض بودنش. کذلک یمکن ان یکون له برای همون امر هویتن به اعتبار، یعنی به اعتبار اینکه موجود ذهنی است، و لا تکون له هویتن به اعتبار، یعنی به این اعتبار که مفروضه بلا محصوره. روشن مطلب دیگه اینا نظیرش چند بار داشتیم و گفتیم. مطلب بعدی اینه که اگر ذهن حکمی کرد و این حکمش مربوط به خارج بود، یعنی حکایت از خارج میکرد، در صورتی این حکم صحیح هست که مطابق خارج باشه، صحیح یعنی صادق. اگر مطابق نباشد صادق نیست. پس توجه کنید ذهن حکمی میکند اما این حکم رو به لحاظ خارج صادر میکند، یعنی حکایتاً عن الخارج حکم میکند. این مهمه که حکایتاً علی الخارج حکم کنه. در این صورت اگر مطابق خارج بود حکمی صحیح یعنی صادق، اگر مطابق نبود حکم غیر صحیحه. این در صورتی است که حکمی که صادق میکند حکایتاً علی الخارج باشد، اما اگر حکمش حکایتاً علی الخارج نباشد، حکایت از خودش باشه، مثلا بگه الانسان ممکنون، درسته که انسان در خارجه ولی امکان در خارج نیست. ذهن میگه اونی که من موجود ذهنی میبینمش حکم میکنم به موجود ذهنی دیگر برای او. انسان رو موجود ذهنی میبینه، ممکن رو موجود ذهنی میبینه، این دوتا موجودهای ذهنی رو به هم مرتبط میکنه. این حکم مثلا مربوط به ذهنه، این دیگه لازم نیست که با خارج سنجیده بشه. بعد شما بگید اگر مطابق خارج صحیحه و اگر مطابق نیست صحیح نیست. این باید با نفس الامر سنجیده بشه نه با خارج، چون کاری به خارج نداره. ذهن حکایت از خارج نمی کنه، ذهن در خودش داره یه حکم می کنه. اگر مطابق نفس الامر باشه صحیحه، اگر مطابق نباشه صحیح نیست. ذهن میتونه حکم کاذب بکنه، میتونه حکم صادق بکنه. پس این حکمم که تو ذهن شده بودم صادق و کاذب داره، اما صادق و کاذبش به این نیست که ببینید مطابق واقعه یا مطابق خارج یا مطابق خارج نیست. اصلا کار به خارج نداریم، باید ببینید مطابق با نفس الامر هست یا مطابق با نفس الامر نیست. پس دو تا حکم ذهن رو رسیدگی کردیم در همین مطلبی که الان عرض شد. یکی حکمی که ذهن میکند حکایتاً عن الخارج، یکی حکمی که ذهن میکنه و به خارج کار نداره. اولی رو گفتیم در صورتی صادق است که مطابق با خارج باشد، دومی رو گفتیم در صورتی صادق است که مطابق با نفس الان باشد، این دیگه با خارج سنجیده نمیشه. مطلب روشنیه تقریبا. قال و اذا حکم الذهن على الامور الخارجیه به مثلها، اگر حکم بر امور اگر ذهن بر امور خارجی حکم کند به مثل همون امور خارجیه، یعنی محمول هم مثل موضوع از امور خارجی باشه، به طوری که ذهن حکم کند بر امور خارجیه به امور خارجیه، که هم موضوع امور خارجی است هم محمول مثل موضوع یعنی اونم امور خارجی است. در صورتی که حکم ذهن بر امور خارجی باشد به مثل ها، یعنی بازم بر به امور خارجیه که موضوع معمول هر دو امور خارجی باشن، وجب تطابق. این وجب تطابق بعدن تو عبارت لاهیجی میاد، مصحح ما این عبارت رو زودتر نوشته و کار بدی نکرده، به نظر میسی که اینجا کار خوبی کرده. البته ما باید توجه داشته باشیم که این عبارت بعدن میاد. خواسته جواب اذا رو همین الان ذکر بکنه که خیلی فاصله نیفته و ما متحیر نشیم، و الا عبارت لاهیجی حدود نصف صفحه بعد وجب تطابق توش هست و ما بقیش هم هست. من حالا این عبارت رو معنا میکنم، اینی که مصحح آورده معنا میکنم. وجب تطابق، اگر حکم بر امور خارجیه کرد به مثل این امور خارجیه، یعنی حکایت از خارج کرد، واجب است که تطابق باشد. تطابق یعنی بین حکم ذهن و آنچه که در خارج است. در کجا واجب است؟ فی صحیح، یعنی فی صحیح الحکم. اگر حکم بخواهد صحیح باشد و صادق باشد تطابق لازمه، اگه بخواهد کاذب باشه به احتیاج به تطابق نداره. و الا رو بعدن مرحوم لاهیجی معنا میکنه. این الا معناش این نیستش که در غیر صحیح فلا یعنی تطابق لازم نیست، اینو نمیخواد بگه، این روشنه. اگه در صحیح تطابق لازمه، خب مفهومش اینه که در غیر صحیح تطابق لازم نیست. این و الا یعنی اگر حکم ذهن بر امور خارجیه به مثلها نبود، یا بر امور خارجیه نبود، بله بر امور خارجیه نبود، این اشتباه گفتم، به مثلها رو اشتباه گفتم، بر امور خارجیه نبود، حکمش بر امور خارجیه نبود، یعنی حکم حکایتاً از خارج نبود، مربوط به ذهن بود، همونطور که در عقل انسان ممکنان گفتم و توضیح بیشتری هم انشاءالله میرسه. فلا یعنی دیگه لازم نیست تطابق با خارج، بلکه یکون و صحیح چنین حکمی به اعتبار مطابقت این حکم لما فی نفس الامر. دیگه اینجا تطابق با خارج لازم نیست، تطابق با نفس الامر کافی است، یعنی حکمی که ذهن کرده حکم خلاف نباشه، این میشه صحیح. لامکان تصور الکواذر، دلیل برای اعتبار و مطابقت. چرا شما در این حکم ذهنی مطابقت با نفس الامر رو لحاظ میکنید؟ میفرماد چون ذهن میتونه کاذب رو تصور کنه، بنابراین از صرف تصورش نمیتوانیم صدق و نتیجه بگیریم، چون هر دو رو میتونه تصور کنه. وقتی تصور کرد باید مقایسه کنیم با نفس الامر، اگر دیدیم مطابقه بگیم صادقه و صحیحه، اگه دیدیم مخالفه بگیم کاذبه، چون اون توانایی تصور کواذب رو داره، ما این کارو میکنیم. اگر توانایی تصور کواذب رو نداشت میگفتیم صرف حکم ذهنی کافی است در صدق، اما چون میبینیم پس کاذب رو میتونه تصور کنه، نمیتونیم بگیم حالا که تصور کرده صادقه، بلکه ممکنه تصور کند کاذب رو، پس باید مطابقت بدیم با نفس الامر، اگر مطابق شد صادقه و الا نه. مرحوم لاهیجی اذا حکم الذهن علی الامور الخارجیه رو تفسیر میکنه. امور خارجیه به دو قسم تقسیم میشن، لذا حکم ذهنم به دو قسم تقسیم میشه. حکم ذهنی که حکایتاً عن الخارجه به دو قسم تقسیم میشه. امور خارجیه داریم که محققند، امور خارجیه داریم که اعم از محقق و مقدرند. اون امور خارجی محقق رو اگر شما موضوع قضیهتون قرار بدید، قضیه حاصله رو میگیم قضیه خارجیه. زیدی که در خارج هست اگر بگیم زیدون قائمون، بهش میگیم قضیه خارجیه. اما اگر اون اعم از موجود محقق و موجود مقدر رو موضوع قضیه قرار دادید، قضیتون میشه قضیه حقیقیه. مثل این که من یستتی یجب علیه الحج، این من یستتی یعنی اونهایی که الان موجودند یا اونهایی که وجودشون تقدیر و فرض میشه، بر اونها یجب الحج. حکم رو بر موضوعی بار کردیم که اون موضوع اعم از موجود فی الخارج، اما اعم از موجود محقق یا موجود مقدر. در این صورت قضیه میشه قضیه حقیقیه. اینا قبلا گفتیم، خیلی قبل، خیلی قبل مطالب گذشته تقسیم کردیم قضیه رو به قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. گفتیم قضیه خارجیه قضیه است که موضوعش موجود محقق باشد، اما قضیه حقیقیه عبارت از قضیه ای که موضوعش موجود اعم از محقق و مقدر باشد. حالا ایشون می فرماد که اگر ذهن بر امور خارجی حکم کند و امور خارجی هم اعم قرار داد، حکم کند به مثلها، به مثلها یعنی مثل اون امور خارجیه، یعنی همونطور که موضوع امر خارجی است، حکم کند به مثل این امر خارجی، محمول هم بشه امر خارجی. دقت کنید به مثلها چطور معنا میکنه؟ به مثلها یعنی همونطور که حکم کرد بر موجود خارجی، به مثل این موجود خارجی حکم کند، یعنی به محمولی که اون هم موجود خارجی است حکم کند. هم موضوع بشه موجود خارجی، هم محبول بشه موجود خارجی، منتها یا موجود خارجی محقق یا موجود خارجی اعم از محقق و مقدر. در چنین حالتی صحیح الحکم، یعنی حکم صادق، حکمی است که مطابق با خارج باشد. این بخش اول عبارت مصنف رو معنا میکنه، بیان میکنه. بعدم بخش دومه که اگر حکم به لحاظ خارج نبود، حکم ذهنی بود، حکم خارجی نبود، یعنی حکایتاً خارج نبود، دیگه لازم نیست مطابقت با خارج، بلکه لازم است مطابقت با نفس الامر که عرض کردن. یعنی بله، حالا بعدم بحث کنیم، این الان تیکه که گفتم بخونم. یعنی اذا کانت القضیت خارجیتن او حقیقیتن، این بحثی که ما میکنیم اختصاص به قضیه خارجی نداره، هم در قضیه خارجی صادق است هم در قضیه حقیقی صادق است. به ان یکون تفسیر هر دوست، تفسیر حقیقی تنها یا خارجی تنها نیست، تفسیر هر دوست، یعنی تفسیر کون القضیت خارجی تن او حقیقتنه. به ان یکون الحکم فیها، یعنی در اون قضیه به اتحاد طرفه، در قضیه حکم میکنیم به اینکه طرفین یعنی موضوع محمول متحدن، اتحادشون در خارجه. اما محققن، این مال خارجیه، او امن ان یکون محققن او مقدرن، این مال حقیقیه. چه توجه میکنید با این اما محققن او ام، هر دو قضیه رو ایشون تفسیر کرد. فا انهو هین ازن، در این هنگامی که حکم به اتحاد طرفین فی الخارج شد به این صورت، یکون و طرفان، وقتی حکم این چنین است، حکم محقق میکنیم، حکم اعم از محقق و مقدر میکنیم، فإنه این ازن، وقتی حکم این چنین است، طرفان هم این چنینند، یعنی طرفان کلاهما موجودین فی الخارج، کذالک، کذالک یعنی یا محققن یا اعم از محققن و مقدرن. اما به ذات تفسیر کذالک نیست، چون کذالک یعنی اشاره داره میکنه، اما به ذات او بلعرف که قبلا نیمده که ما بهش اشاره کنیم. بنابراین مصحح ما که بعد از کذالک دوتا نقطه نوشته اشتباه، دوتا نقطه گشته اشتباه. این اما به ذات او بلعرف تفسیر کذالک نیست، تفسیر کذالک همون سیاست کردن، یعنی اما محققن او اهم من ان یکون محققا و مقصدا. اول گفت حکم یا محقق باشد یا اهم باشد، حالا میگه طرفان هم موجود فی خارج باشند، اما محققا و اما اهم. این اما بذات و اما بالعرض مربوطن به موجودین، یعنی این دو طرفی که موجودن یا به ذات موجودن، کما فی هم ذاتیات مثل الانسان حیوانون که هر دو طرف به ذات موجودن، یا بالعرض موجودن کما فی هم الارضیات مثل الجسم عویز و زید الاعما که عویز بالعرض موجوده، اعما بالعرض موجوده، ولی یک طرف به ذات موجوده. علی حال هر دو به ذات موجود نیستن، در حمل ذاتیات طرفین به ذات موجودن، در حمل عرضیات مثل الجسم عویز و زیدون اما طرفین به ذات موجود نیستن، بلکه وجود وجود بالعرض. عویز در خارج موجود نیست، اون که در خارج موجوده جسم است و بیاد، عویز به عرض این دوتا موجوده. ذاتیات موجودند به ذات، عرضیات موجودند بالعرض، یعنی به عرض موضوع موجودند، در واقع خودشون موجود نیستند. در هر دو حال که موجود طرفین موجود باشند به ذات، چه طرفین موجود باشند بالعرض، قضیه خارجی یا حقیقی درست میشه و حکم در خارج است، فهرن مطابقتش هم باید با خارج سنجیده بشه. این لا مثل الانسان، لا مثل الانسان ممکنون، این نه از قبیل الانسان حیوانونه نه از قبیل الجسم عبیزه، پس عطف بر هر دوست، یعنی اون دوتا باشد نه این یکی باشد. این یکی به لحاظ خارج نیست، شلاه ما موجوده نفر خارج نیست. طرفان در وقتی حکم موجود فی الخارجه، طرفان هم موجود فی الخارجه هست. وقتی حکم موجود فی الخارجه، طرفان هم موجود فی الخارجه هست. که گفتیم یا موجود بودنشون به ذات یا به لرد. اما مثل الانسان ممکنون، طرفان موجود فی الخارج نیستند، لذا لا مثل انسان ممکنون خارج میکنه. مثل الانسان ممکن رو به وسیله لا داره خارج میکنه که این از اون قبیلی که ما دنبالش هستیم نیستن. اونجا که حمل ذاتی باشد، حمل عرضیات باشد، حمل ذاتیات باشد، چون طرفین در خارج موجودن، حکم به اتحاد هم در خارج است، اون وقت صحیح حکم حکم نیست که مطابقه با خارج باشد. اما در مثل الانسان ممکنون، طرفین موجود فی الخارج نیستن، لأن الحکم فیه علل موجود ذهنی بل موجود ذهنی. حکم در این مثل الانسان ممکنون بر موجود ذهنی است به موجود ذهنی، یعنی موضوع هم موجود ذهنی است، محمول هم موجود ذهنی است. چرا؟ از معناه اتحاد و هما فی ذهن، معناشون اتحاد فی ذهنه، یعنی این انسان و ممکن در ذهن متحدن، در خارج نگفتیم متحدن، در ذهن گفتیم متحدن. البته بنابر قولی الانسان ممکنان در خارج هم متحدن، بنابر اون قولی که میگه اتصاف به امکان اتصاف حقیقی خارجی است. خود امکان رو میگه ذهنیه، اما اتصاف به امکان رو میگه خارجیه، که صدرا طرفدار این مبناست که میگه اتصاف به امکان خارجی است. اگه این باشه الانسان ممکنان، حکم به اتحادش در خارج شده. اما بنابر نظر ایشون که همه چی رو ذهنی میگیره، میگه که الانسان در ذهن، ممکنون در ذهن، حکم به اتحاد این دوتا هم در ذهن. از معناه و اتحاد هما فی ذهن، معنای این جمله این است که انسان و ممکن با هم در ذهن متحدند. اگر هر دو با هم در ذهن متحدند، پس باید حکم بر موجود ذهنی باشد به موجود ذهنی. و این اتفق سر خط نوشته حتما غلطه، باید دنباله باشه، اینشون وصلیه است. چنان نوشته که اون وجب تطابقی که تو عبارت آمده جواب این بشه، در حالی که وجب تطابق جواب ازایی است که تو کلام خواجه آمده بود، این و این و حتما وصفی است. و این اتفاقا ان یکون للموضوع وجود فی الخارج، ولو این که الان در الانسان ممکنان انسان رو در ذهن میاریم، ممکنه در ذهن میاریم، در ذهن حصول اتحاد این دوتا میکنیم، ولو ممکنه ولو اتفاق میافتد که در چنین قضیه موضوع در خارج وجود بگیرد، یعنی انسان در خارج موجوده ولی به اون وجود خارجی انسان ما کاری نداریم، الان این وجود این موجود خارجی رو آوردیم تو ذهنمون و در ذهنمون داریم برش حکم میکنیم به ممکنون، هم انسان در ذهن الان موجوده، هم ممکنون موجوده، هم اون حکمی که به اتحاد شده در ذهنه. ولو این انسان در خارجم موجود می شود، ولی در این قضیه که ما بگیم کار به وجود خارجیش نداریم، لذا چنین قضیهی که مثل انسان ممکنون باشد صحیحش این نیست که مطابقه با خارج باشه. اون دو تای قبل که الانسان حیوانون بود، الجس عبیاز یا زیدون اعما بود، اینا در خارج موجود بودن و در خارج حکم به اتحادشون شد، لذا مطابقت با خارج هم لحاظ شد. اما در الانسان و ممکنون هیچ کدوم از دو طرف در خارج نیستند، حکم به اتحاد هم در خارج نیست، بنابراین این چنین قضیه رو با خارج نمی‌سنجیم که اگر دیدیم با خارج مطابقه بگیم صادق. این همونطور که بعدن خواهیم گفت با نفس الان خواهیم سنجید. خب اذا حکم الذهن علی الامور الخارجیه به مثلها، اگر ذهن حکم کرد بر امور خارجیه به مثل اون امور خارجیه، یعنی امور خارجیه رو موضوع قرار داد، مثل همون امور خارجیه رو محمول قرار داد، هم موضوع خارجی بود هم محمول خارجی بود، در این صورت واجب است تطابق بین النسبتین، واجب است تطابق بین دو نسبت. دو نسبت کدومه؟ اون نسبتی که ما در ذهنمون آوردیم و اون نسبتی که با قطع نظر از ذهن ما در خارج موجود هست، این دوتا نسبت باید با هم مطابق باشن. اون نسبتی که ما در ذهن آوردیم نسبت حکمی است، یعنی نسبتی است که ما در این حکممون لحاظ کردیم، با اون نسبتی که در خارج هست باید مطابق باشه تا حکم بشه صحیح. وجب تطابق بین نسبت، یعنی نسبت حکمیه همون نسبتی که ما در ذهن بین این موضوع و محمول برقرار کردیم و حکم کردیم به این که این موضوع دارای این محمول هست، و نسبت خارجی یعنی همون نسبتی که در خارج هست بین موضوع و محمول خارجی، چون قرار شد که طرفین هم در خارج موجود باشن، وقتی طرفین در خارج موجود بودن حکممونم میشه نسبت و حکممونم میشه نسبت خارجی. خب نسبت چطوری در خارج هست؟ نسبت چطوری در خارج است؟ ایشون از کسانی است که نسبت رو در خارج قبول نداره، میگه نسبت خارجی یعنی خارج ظرف این نسبت است نه ظرف وجودش، همونطور که در خود وجود میگفتیم، در خود وجود میگفتیم وجود در خارج موجود نیست بلکه خارج ظرف وجود است نه ظرف وجود وجود، در اینجا این چنین میگیم خارج ظرف نسبت است نه ظرف وجود نسبت. و المراد بکنه نسبت خارجیتن این است که خارج ظرف باشد لنفس نسبه لا ظرف باشد لوجود نسبه. فی صحیحهی متعلق به وجب است تطابقه، متعلق به وجب است، واجب است تطابق فی صحیحه یعنی فی صحیح الحکم، در حکم صحیح تطابق واجبه، یعنی در حکم صادق اگر حکمی رو نخواستیم صحیح بدونیم دیگه لازم نیست مطابق باشه، حکم اگر حکم بخواد صحیح باشه تطابقش واجبه، تطابق در صحیح الحکم واجبه. و الا اول بحثه، یعنی اگر حکم ما در خارج نبود، قهرن موضوع و محمولم در خارج نبودن و حکم به ما این که حکایت از خارج میکند صادر نشد، در اینجا تطابق با خارج لازم نیست، تطابق با نفس الامر لازمه که انشاءالله با جلسه آینده توضیح داده بشه.